الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به این که آقایون گفتن که برای قیاس ابو حنیفه آقای مظفر اشکالی که گرفت این بود که شما به واسطه یه قیاس ابو حنیفه به علم نمیرسید، چون الان بحثمون سر علم ها نه ون. بحث ما الان اینه که آیا قیاس ابو حنیفه به ما علم میده یا علم به طور متعارف، چون ممکنه خب علم قابل به قول معروف قاعده مند که نیست. علم یه کسی ممکنه به هر دلیل به علم برسه به شکل نوعی. گفتیم که چون باید علت تامه و منحصره رو بفهمیم، 5 تا احتمال رو مطرح کردیم که قایس و ابو حنیفه با این 5 احتمال مواجه میشه. من باید 5 احتمال رو حل کنم. بعد ممکنه یه قیدی بگه که آقا من این احتمالات رو همه رو نفی میکنم به واسطه برهان صبر و تقسیم. برهان صبر و تقسیم، برهان صبر و تقسیم، نفی احتمالات و رسیدن به یک احتمال واحد که اون احتمال واحد میشه همون حرف حق و واقعی که ما کشف کردیم. و ما جواب دادیم که برهان صبر و تقسیم شرطش اینه که احتمالات در واقع در ظرف حصر عقلی بین النفی و الاثبات قرار بگیرن، نه به شکل استقراء ناقص. استقراء ناقص احتمالات موجب علم نمیشه. ما باید حتما با برهان به واسطه نفی و اثبات، دوران بین النفی و الاثبات که همون حصر عقلیه، به این شکل احتمالات رو نفی کنیم برسیم به احتمال واحد. بخونیم الان همین ادامه‌ای همین جواب بود دیگه. بحث حاج آقا استقراء تام که باز هم برگشتش به علت تامه و در مجموعه هایی که باید من بدونم این مجموعه منحصره. دقت کردید؟ یعنی استقراء تام جاییه که مجموعه منحصره و من یقین کنم تک تک این اعضاء مجموعه رو. علت تامه، حالا یه بحثیه که آیا علت تامه، آیا ما علت تامه قاعده الواحد جاریه یا جاری نیست. این انشالله زیل قاعده الواحد بحث میکنیم که الواحد لا یصدر منه الا الواحد. قاعده الواحد یکی از بحثای بسیار جنجالیه فلسفه است نسبت به بحث خداوند، و این که قاعده الواحد مختص خداونده یا شامل بقیه علل هم میشه. اگر ما گفتیم قاعده الواحد فقط منحصر در ذات خداوند متعاله، خب پس ما در باقیه علل میتونیم قائل به وحدت نوعیه بشیم، و یعنی به قول معروف بگیم که مثال اینجوری بزنیم که مثل حرارت، که حرارت یا از نور به دست میاد یا از اصطکاک به دست میاد یا از آتش، یعنی همه اینا مولده و علت چی هن؟ حرارت هن. علا کلن بین علل مجرد و علل مادی هم فرق هست، یه بحثش اونجا اختلافیه. این یعنی تامه حاج آقا، نه انحصار نیستیم، ما الان دنبال انحصار هم نیستیم، این یعنی تامه. چون ما همین که علت تامه رو پیدا کنیم معلول هم میاد دیگه، مشکل نداریم، ولی اینکه یه علت تامه دیگه ای داشته باشه فعلا. پس نتیجه میگیریم این علت تامه این معلول رو، ممکنه یه علت تامه دیگه هم این معلول رو بده، ولی ما به مقصودمون رسیدیم. خب و ما یذکر، پس اقول، دوباره اقول رو بخونیم. اقول من شرط برهان صبر و تقسیم لیکون برهانا حقیقیا، یکی از شرایط برهان صبر و تقسیم برای اینکه برهان حقیقی بشود. چرا تعبیر کرد به برهان حقیقی؟ یعنی برهانی که ما رو برسونه به یقین بالمعنى نخست. ان تحصر المحتملات حصرا عقليا، محتملات حصر بشوند به یک حصر عقلی. من طریق حصر عقلی از کجا به دست میاد؟ من طریق قسمت الثنائيه التي تتردد بين النفی و الاثبات. حصر عقلی از قسمت یعنی تقسیم ثنائی به دست میاد، تقسیم ثنائی که مردد بین نفی و اثبات. اینو هم بلدی دیگه، مثل این که مثلا ما فرض کنید چی؟ مثالش چیه مثلا از استفاده میکنید؟ مثل همین چیزی که اول نحو میکنید، میگید کلمه یا معنای مستقل دارد یا معنای مستقل ندارد، مثلا برای مثال اینطور. بعد اونی که معنای مستقل دارد یا مقترن با زمان است یا مقترن با زمان نیست، از اون ور این شکلی. بعد میگیم اونی که معنای مستقل دارد مقترن با زمان است میشه فعل، اون اسم اونم هم. این نفی بین نفی و اثبات، تردد و دوران. و ما یذکر من الاحتمالات فی تعلیل الحکم شرعی، و این احتمالاتی که در بیان علت حکم شرعی آقایون و ابو مثل ابو حنیفه ای ذکر میکنند، ذکر میشود. لا تعدو ان تكون احتمالات استطاع القائس ان يحتملها ولم يحتمل غيرها. به قول معروف این احتمالات احتمالاتی نیستند که اون قایس و اون ابو حنیفه بتونه اون احتمالات رو بده و غیرشون رو دیگه احتمال نده، میخواد حس رو بگه. میفرماید که این احتمالاتی که یک قایس میگه آقا علت ممکنه این باشد این باشد این باشد، خب ما بهش میگیم 10 تا چیز دیگه هم میتونه باشه. تو میتونی یه کاری کنی که بگی احتمالات همین 4 تاست و پنجمی ندارد، احتمالات همین 6 تاست و هفتمی ندارد. میتونی با ضرب ثقات اینو بگی؟ نمیتونم. لا تعدو هم اینجا عبارت یعنی لا تتجاوز، اینجا تعدو به این معناست. البته با ما میاد معمولا، ما تعدو با لا نمیاد، الان ایشون با لا آورده، با ما میاد با یه نفی. علا کلن لا انها مبنیتون علی الحصر العقلی المردد بین النفی و الاثبات، نه اینکه این احتمالات مبتنی بر حصر عقلی هست. پس آقا جون اینی که ذکر میکنن، عبارت رو دوباره ترجمه کنیم، اینی که ذکر میشود از احتمالاتی که در بیان علت حکم شرعی تجاوز نمی کند، بیشتر از این نیست. این احتمال که این احتمالات اینگونه باشند که قایس بتواند آنها را احتمال بدهد و غیرشون را نفی کند، احتمال ندهد. و اذا كان الامر كذلك فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز ان يكون وراءها احتمالات لم يتصورها اصلا. و اذا كان الامر كذلك، اگر مسئله این گونه بود که حصر عقلی نیست و آقای ابو حنیفه نمیتواند این احتمالات رو منحصر کند، بلکه اگه بگه 4 احتمال داره میگیم خوشحال 5 تا احتمال داره، نمیتونه بگه 4 تاست ولا غیر. اگر اینجوری شد، پس هر چه که فرض بکند قایس از احتمالات، جائز است که ای یکون وراءها، که غیر از اون احتمالات احتمالات دیگری باشد که لم یتصورها، که آقای قایس اون رو تصور نکرده، لحاظ نکرده. و من الاحتمالات، مثل چی؟ الان بعضی از این احتمالات رو مثال بزنید. ان تکون العله اجتماع محتملین، ان تكون العله اجتماع محتمله او اكثر من محتمله الغايه، یکی از این احتمالات همینه که علت بیش 2 احتمال یا بیش از اون احتمالاتیه که قایس چون بعد اگر قایس گفت علت احتمال دارد مثلا الف باشد، میگیم شاید به هم باشد، میشه 2. اگر گفت 2 ما میگیم اکثر، شاید 3 باشد، 4 باش، اون گفت 4 ما میگیم 5. بالاخره نمیتونه یک برهانی بیاره که یه حصر عقلی درست کنه که وقتی گفت 4 احتمال ما دیگه سلام احتمال دیگه، یعنی در احتمالات یه حصر عقلی درست کنیم. میگیم مثلا فرض کن مثال بزنیم، در این اتاق 2 احتمال بیشتر نیست دیگه، احتمال سوم نداره. ببین یا زید هست یا نیست دیگه، احتمال سوم چرا؟ اینجا نفی احتمال سوم دلیل عقلی بهش داریم، چون ما غیر از اینجا وجود و عدم دیگه احتمال دیگه ای نداریم، چون ارتفاع نقیضه این پیش میاد. نه اینجا بود و نبود آخه نیست، اینجا مثلا میگن احتمال این که آقا خمر حرامه، یکی سکره، یکی مثلا بود و نبودی نیست، هم تو وجودی هم 10 تا علت وجودی احتمال میده، میگیم شاید 11 تا باشن، شاید 12 تا باشن. به شکل میخوام مثال زدم برای جایی که ما 2 تا احتمال میدیم و احتمال سومی هم نداشته باشه. کجا؟ مثلا مثل همین، من میگم یه زیدی تو این اتاقیا هست یا نیست، 2 احتمال بیشتر نداره دیگه، احتمال سوم اینجا قابل فرض نیست. ولی در مورد این مسئله مثل این که شما بگی آقا تو این اتاق یا زیده یا عمره یا بکره یا خالده یا حسنه یا تقیه، خب میگه از بین این 10 تا احتمال من یکی یکی بگیم، خب شاید همینطور 10 تا اسم دیگه هم بیا، شما به چه دلیل میخوای منحصر کنی احتمالات خودت رو؟ در مثال بود و نبود زید ما به دلیل اجتماع نقیضین احتمالاتمون رو منحصر کردیم در چی؟ 2 تا، یعنی دلیل عقلی داریم بر حصر محتملات و احتمالات در 2. ولی جایی که شما مثلا بگی تو این اتاق زید، عمرو، بکره، چرا فقط بین زید و عمرو بکر شما بحث میکنی؟ خوشاید حسن باشه، تقی باشه، نقی باشه، 100 نفر دیگه باید باشه. پس در محتملات علت برای حکم شرعی دلیلی برای حصر محتملات نمیتونی اقامه کنی، بلکه محتملات هرچی شما یه قایس بگی من روش اضافه میکنم. ان تكون العله اجتماع محتملين او اكثر، دیگه چی؟ یه نوع احتمال تازه، یعنی یک نوع شبهه است. شبهه دومی که ما به قایس میتونیم بگیریم اینه، و من الاحتمالات ان يكون ملاك الحق شيئا اخر، شاید آقا این یه شبهه دیگه است، شاید یکی از این احتمالات این باشه که ملاک حق یه چیز دیگه ای باشه اصلا، خارجا عن اوصاف المقيس عليه لا يمكن ان يهتدى اليه القائد، اصلا شاید ملاک حق یه چیزیه که خارج باشه از اوصاف مقیس، مقیس علی، مقیس علی یعنی اون اصل، اصلا ربطی به اصل، مثالشو بزنیم بعد عبارت رو چیز، مثلا مثل التعلیل في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، آیه چی میخواد بگه؟ میگه کسانی که یهودیان ها ما طیبات و به قول معروف طیبات ارض رو براشون چیکار کردیم؟ حرام کردیم. میدونید بسیاری از این حلال ها بر قوم یهود حرام بودن دیگه، بسیاری از این حلال ها بر قوم یهود مثلا خیلی این گوشت ها و اینها رو نمیتونستن بخورن. الان چرا این حرام شده؟ آیا حرمت مثلا فرض کن گوشت مرغ بر قوم یهود ها مثلا طیبه دیگه، خود قرآن هم میگه طیبات، آیا ما میتونیم این علت رو، این علت هیچ ربطی به مقیس علیه؟ چرا؟ فان الظاهر من الآیه ان العله فی تحریم الطیبات و صیانهم لا اوصاف تلک الاشیاء، چون که ظاهر آیه اینه که علت تحریم مثلا این طیبات عصیان و گناهکار بودن قوم یهود بود، نه وصف اون اشیاء. یعنی مثلا گوشت مرغ حرام شد بر قوم یهود به خاطر گناهکاریشون، نه به خاطر اینکه گوشت مرغ یه خصوصیت خاصی داره، مثلا بگی چون سفیده مثلا، بعد بگی گوشت مرغ بر قوم یهود حرام شد چون سفیده، پس نتیجه میگیریم گوشت ماهی هم حرامه. چرا؟ چون بابا اصلا اینجا حرمت ربطی به اوصاف مقیس علیه، این حرمت یک تنبیهیه برای گناهکار بودنشون، خود قرآن داره میگه طیباتن، یعنی حکم اولیشون حرام نیست. پس بعضی جاها حرمت به خود موضوع بر نمیگرده ها، یعنی مثلا من به یه مریضی میگم آب بر تو حرامه، آیا خود آب یه خصوصیتی داره که بر مریض حرامه یا نه؟ مریض یک حالتی داره که عارض شده بر این مریض، مثال مریض یک حالتی براش عارض شده که الان آب براش، نه اینکه خود آب یک عنوانی دارد که من اون عنوان رو بگیرم و برم جای دیگه تطبیقش بدم و بگم جای دیگه هم همین حرمت سرایت میکنه. پس اینم یه احتمالیه. شاید آقای ابو حنیفه تو که میخوای قیاس کنی، من الاحتمالات ان یکون ملاک الحکم شیئا آخر، ملاک حکم خود موضوعی که متعلق حکمه نباشه، شیء آخری باشه. یعنی من وقتی میگم مثلا برای مریض آب حرام است، ملاک خود حکم آب نیست، علت حکم چیه؟ حالت مریضه. اصلا ربطی به آب، مثل همون طیبات برای قوم یهود، خارجا عن اوصاف المقیس علی که اون شیء آخر اصلا ربطی به مقیس علی که بعد بگی مقیس علی چون این صفتو داره این صفتو من جای دیگه هم لا یمکن ایه تدا علیه القاعد، که این نوع احکام خیلی ریزن و دقیقا که امکان ندارد که قایس به این نکات یهتدا الی برسه و هدایت بشه. خودش میگه فبه ظلمن، خود آیه داره میگه، بعد میگه طیبات. نه میخوام بگم پس خود موضوع یعنی طیبات اینجا نقشی در حرمت. ببین یه بار شما میگی، ببین شما یه بار میگی الخمرو حرامون، درسته؟ حتی الان این مثاله. ببین آقای مظفر که میخواد یه تقریب ذهن مثال بزنه، نمیخواد بگه حتما 100% این الان اینجوره. میگه مثلا بگیم اینجا یه بار میگیم الخمرو حرامون، چرا؟ حرمت خمر به خاطر یه خصوصیتی تو خود خمره، درسته؟ یعنی یه خصوصیتی تو خمر نهفته است. مثلا الان امتحانات هم خیلی مثال بهتریه، درسته یا نه؟ مثل امتحانات هم میشه، درست. الان اینشون به این مثال زده، مثال امتحانات هم که آقای زاره اشاره کردن واقعا درسته. مثلا شما فرض کن وقتی به یه کسی میگی آقا ذبح حضرت اسماعیل واجبون، خب الان اینجا در خود حضرت اسماعیل خصوصیتی نهفته که مثلا یه کسی بخواد قیاس کنه بگه حضرت اسماعیل سنش چقدر بوده؟ جوان بوده، درسته؟ مثلا فرض کن تک پسر بوده الان، مثلا خب اونورم مثلا الان فرض کن تک پسر بوده، یا مثلا مادرش این خصوصیات اضافه کنه بعد بگه ها پس منم پسرم باید برم ذبح کنم چون همین خصوصیات در پسر من هم هست. میگیم آقا خب قیاس دیگه. امتحانات مثال خیلی خوبیه که حاج آقا اشاره کردن، ها همینجوره. بله دیگه، یعنی میشن اجزاء علت تامه دیگه، ذکر شده بله بعضی هاشون، ولی ما نمیدونیم، نمیتونیم بگیم همش همینه دیگه، جزء دیگه ای نداشته باشه. در کتاب علل الشرایع این اومده، کتابی هست به نام علل الشرایع، آقای شیخ صدوق اومده هر چی حدیث در رابطه با علل احکامه بیان کرده. شاید نرسیده دیگه، شاید خدا هم خواسته ما بفهمیم ولی به دست ما نرسیده، این هم احتمال هست. این احتمالات همه بالاخره نتیجهش یکیه که پس ما علت احکام دستمون یا خدا نگفته یا گفته به دهان های حائری، یا خدا نگفته یا گفته به دست ما نرسیده، بالاخره ما دنبال نتیجه ای. سؤالت بل من الاحتمالات عند هذا القایس، الان یه احتمال دیگه ای که این قایس داره، الذي الان میخواد یه طعنه ای به این آقایون بزنه ها، الذي لا يرى تبعيه الاحكام للمصالح والمفاسد، از این طرف ای حضرات احکام رو تابع مصالح و مفاسد نمیدونن. چی میگن؟ چی؟ ان الحكم لا ملاك ولا علت له، شاید حکم نه ملاکی داشته باشه نه علت داشته باشه. این احتمال هم خواهد، نه خود قایس معتقده که احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن. حتی ما اینجا یه اشکالی گرفتیم که این بنا برای کسانیه که حسن و قبح نفی میکنن، یه عده از سنی ها که حسن و قبح قبول دارن این اشکال بهشون وارد نیست. فکیف یمکن ان یدعی حصر العلل، اون آقای قایس چگونه میتونه ادعا کنه که علل منحصرا فی محتمله و قد لا تكون له الا، و اصلا از اون ور فایور میگه آقا علت حکم این است یا این است یا این است، از اون ور تو کلام معتقد این آقا که احکام علت ندارن، تناقض گوییه. این اشکالو قبلا هم گفته ها. حالا اون زمان باید ببینیم تاریخچه اشاعره و معتزله، ولی ایشون عقلگرا بوده بالاخره. ابو حنیفه معقول معروف به عقلگرا، عقلگرای افراطی البته. و علی کل حال فلا یمکن ان یستنتج من مثل الصبر والتقسیم هنا اکثر من الاحتمال. علی کل حال پس از صبر و تقسیم هم اینجا اگه بخوایم جاریش کنیم، ما بیشتر از احتمال چیزی گیرمون صرف الاحتمال، علم گیرمون نمیاد. و اذا تنزلنا فاکثر ما يحصل من اول، اگر هم ما تسامح بکنیم و تنزل بکنیم، بیشترین چیزی که ما از این قیاس گیرمون میاد فقط ظنه. فمرد فرجع الامر بالاخير الى الظن، پس امر در این تحلیل اخیر ما برگشت نهایتا به ظن، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و فی الحقیقه الا القائلین، البته خود قائلین به قیاس هم لا یدعون افادته العلم، مدعی این نیستن که قیاس به ما علم میده، اونا میگن به ما ظن میده. بل اقصا ما یتوقعونه افادته للظن، بلکه نهایت چیزی که آقایونه اسمشون چیه همین اینا نهایت چیز میگن ظن به ما میده، غیر انهم يرون ان مثل هذا ظن حجه، البته اونا معتقدن که این ظن چیه حجته. و فی البحث الاتی نبحث عن ادله حجیته، در بحث بعدی ادله حجیت این حضرات رو ما ذکر میکنیم. خب این بحث است، این بحث چی بود؟ این بود که ثابت کردیم قیاس ابو حنیفه به ما علم نمیده با این توضیحاتی که سر عبارت گفتیم. الان ببینیم ظنی که به ما میده ظن معتبره یا ظن معتبر. رفتیم سر بحث خودمون ها، رفتیم سر بحث خودمون. الدلیل علی حجیت القیاس ظنی، ببینیم آیا این قیاسی که ابو حنیفه برای ما تراشیده و گفته که به ما ظن میده، آیا این ظنش معتبر هست یا معتبر نیست؟ شیعه که میگه معتبر، چون ما اولا ادله عام داریم که اگر ظنی معتبر نباشه ملحق میشه به غیر معتبر، ثانیا اصلا دلیل بر نفی داریم، روایات مختلفی داریم که گفتن اول من قاس ابلیس، چون ابلیس هم قیاس کرد، ابلیس هم قیاس کرد، ابلیس اینجوری گفت که من از گلم و گل ببخشید، من از آتشم و آتش اینجوری، من برترم بر آدم، چرا؟ چون علت برتری من چیه؟ آتشه، درسته؟ آتش علت برتری من هست و موضوع آتش یه علتی داره که در گلی که حضرت آدم ازش خلق شده اون علت موجود نیست. حتی قیاس نفی، چون قیاس گفتیم دو شکله، هم سرایت دادن حکم هم نفی حکمه، یعنی ما مثلا میگیم علت حکم اینه، در این موضوع چون این علت نیست پس این حکم، آقا قیاس دو طرفی ها، قیاس همش اثباتی نیست، نفی هم بالاخره الان هر چی بالاخره میگه یه علتی، من الان علتو نگفتم، الان پاک کنندگی یا هر چی دیگه که چی؟ بله بله، اونجا محدود بودن علم ها، الان انشالله میگیم اونجا علم حضوری به چه معناست، اونجا حاج آقا یه محدودیتی هست، الان این بحث بذارید یه کلام حتی فلسفیه. خب بعد ان ثبت ان القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بعد از اینکه ثابت شد که قیاس به تنهایی مفید علم نیست، بقی علينا ان نبحث عن الادله على حجيه الظن الحاصل منه، و باقیمون این بحث که ما باقیمون بر ما که بحث کنیم از ادله ای که ظن حاصل از قیاس رو حجت کنن، لیکون من الظنون الخاصه، تا قیاس هم بشود از اون ظنون خاص و معتبر، المستثنات من عموم الآیات الناهیه عن اتباع الظن، که استثناء شدن از اون آیات ناهیه، کما صنعنا فی خبر الواحد والله، همان گونه که در خبر واحد و در ظواهر این گونه سیر کردیم. فنقول اما نحن الامامیه ففی غنا عن هذا البحث، ما امامیه بی نیازیم از این بحث. چرا؟ لانه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، ما قطع داریم از طریق روایات اهل بیت علیهم السلام که ظن حاصل از قیاس معتبر نیست. فقط تواتر عنهم النهی عن الاخذ بالقیاس، اصلا به شکل متواتر شده که روایات زیادی از اهل بیت نهی کردن از قیاس. سیره عقلا هم نیست، اونم بحث میکنیم انشاءالله. بعد میگیم سیره عقلا هم نیست، عقلا در البته نه ببینیم قیاس عقلا رو بهت بگم. مثلا عقلا اینجوری هیچ وقت نمیگن، میگن مثلا فرض کن خیلی وقتها عقلا قیاس هایی که ممکنه بر زبانشون جاری بشه قبول نمی کنن، هم دیگه رو نفی میکنن، هم دیگه رو نفی. الان میرسیم حاج آقا، عقلا احتمالاتشون اتفاقا نباید بعیده باشه، باید غریبه باشه، خودشون علم رو خواسته نفی کنه. الان ظنیم حاج آقا، تو علم ما دنبال عقلیم، ولی تو ظن ما دنبال عقلا و روایات و این چیزایی. بله الان اینا میخواد بگه سیره عقلا نیست. آخه میرسیم انشاءالله، میگیم در بین عقلا چنین سیره ای هست، یعنی واقعا عقلا قیاس تو زندگیشون عمل میکنن به قیاس، یعنی واقعا تو مسائل روزمره شون به قیاس عمل میکنن، قیاس ابو حنیفه، یعنی مثلا با ادنا وجه شبهی سرایت میدن احکام رو. اتفاقا برعکس، عقلا تو سرایت دادن اینجا محکم میستن، نفی میکنن، میگن نه آقا دلیل محکم بیار، دلیل محکم پسند بیار. و توی نه میخوام ببینیم اصلا چین سیره ای هست یا نیست، باید بریم بگردیم، باید ببینیم، بشینیم ببینیم. چی؟ خب علت تام هست اون دیگه، علت تام هست حاج آقا. نه بعضی چیزها حاج آقا بحث قیاس نیست، بحث دفع ضرر محتمله. آره حاج آقا اینجوریه، یعنی مثلا شما الان به یه عوام الناسی بگو آقا تو این خیابون بغل که اصلا یه کلانتری هم هست اون خیابون، بهش گو بابا اینجا یه 10 تا مثلا دوز با چاقو ایستادن و میدونه مثلا این آقا زیدی که این چیزا رو بهش میگه اصلا آدم دروغویه، ولی باز هم اومدیم راست بود الان من چه میگه. این از باب دفع ضرر محتمله حاج آقا. دفع ضرر محتمل یه قاعده عقلائیه که عقلا در زندگی روزمرهشون این قاعده رو خیلی استفاده میکنن. بعد بعضی از این آقایون هم در چیز که نماز میخوندن هم اینجور بود، یعنی بعضی از این آقایونی که عقاید و توحید و اینا رو قبول نداشتن، مثل این کمونیستا، بعضی این کمونیستای اول انقلاب نماز هم میخوندن، کمونیست بودن نماز هم میخوندن، میگفتن از باب دفع ضرر محتمل. الان شاید یه قیامتی هم بود الان ما اینا هست توی اون، از اون بابه باید اینا رو دقیق بررسی کنیم. میرسیم چشم سر جاش ببینیم، اینم بحث خوبیه چون ما باید نفی کنیم. خب احسن، شما واقعا ادق جریانات هستید اینجوریه خب لأنه موتور هم داری شما، ولی موتوردارا رو دوست داری خب لأنه ثبت فلان فقط تواتر و ان این حدیث و ان دین الله لا یصاب بالعقول، فان فلا الاحکام فی انفسها تصیبها العقول، نه خود احکام رو عقول بهش میرسن، ولا ملاکاتها و عللها، نه ملاکات و عللشون، یعنی عقل قاصر ناتوان از این که نه به ملاکات میرسه و نه به خود حکم میرسه. الا انه یکفینا فی ابطال القیاس. البته اگر هم یک کسی بگه آقا این روایات مناقشه کنه، ما میگیم همین مقدار کافیست در باطل کردن قیاس، ان نبطل ما تمسکو بهی لاثبات حجیتی من الان، ما باطل کنیم اون چیزی که تمسک کردن آقایون برای اثبات حجیت قیاس از ادله، یعنی ادله ابو حنیفه رو ما اگر نفی کنیم باز هم قیاس ثابت نمیشه. چرا؟ لنرجع الى عمومات نه، چون وقتی که ادله ابو حنیفه ها رو ما باطل کردیم برمیگردیم به عموم نهی اتباع الظن و ما وراء العلم و غیر از علم بعد از علم. خب اما غیرنا من اهل السنه الذين ذهبوا الى حجيته، اما اهل سنه که قیاس رو حجت میدونن، فقط تمسکوا بالادله الاربعه الكتاب والسنه الاجماع والعقل، چهار تا دلیل آوردن. ولا باس ان نشير الى نماذج من استدلالاته لنرى اما ما تمسكوا به لا يصلح لاثبات مقصوده. اشکال هم نداره ما اشاره کنیم به بعضی نمونه های استدلالاشون که ببینید که این چیزی که اینا تمسک کردن صلاحیت اثبات مقصود نداره. الدلیل من الآیات القرآنیه، دلیل اول از آیات قرآن، اینا گفتن این آیه قرآن که میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار یعنی چی؟ اینا اعتبروا رو از کلمه عبور گرفتن، اعتبروا یعنی چی؟ یعنی بگذرید، تجاوز کنید، رد بشید، عبور کنید. میگن از چی عبور کنیم؟ از مقیس الک به مقیس. یا اولی الابصار هم که یعنی صاحبان عقل، اینم قرینه است که این عبور، عبور مادی و عبور فیزیکی نیست، بلکه عبور عقلیه. عبور عقلی یعنی چی؟ یعنی شما وقتی مقیس علیه حکمی داشت همین حکمو بزنید به مقیس. آه دیگه، بله دیگه. منها قوله تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار بناء على تفسیر الاعتبار بالعبور والمجاوزه، والقياس هم ينو عبور ومجاوزه من الاصل الى الفرع، قياس هم ها خود این قياس. وفيه ان الاعتبار اعتبار اینجا به معنای الاتعاب، اینجا فاعتبروا یعنی چی؟ یعنی عبرت بگیرید، موعظه بگیرید لغتا. و هو الانسب به معنی الايه الوارده في الذين كفروا من اهل الكتاب، این مناسب تره به آیه ای که خود آیه قبلش در مورد کیاس نسبت به کفار از اهل کتابه. حالا آیهش رو هم اگر سوره حشر آیه 2 قبلش رو ما بخونیم ظاهرا اهل کتابه. اذ قذف الله في قلوبهم الرعب، چون خداوند در قلوب کیا، در قلوب کفار رعب انداخت، که این رعب یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین، که خونه های خونه خراب میشن، به قول معروف خونه های خودشون خراب میکنن به دست خودشون و به دست مؤمنین. و این منظور آیه است بابا، این یعنی آقا از عاقبت این کفار شما عبرت بگیرید. ببینید این کفار برای خودشون دم و دستگاه و ها تشکیلات و بالاخره. و اینه هی من القیاس الذی نحن فی، چه ربطی به قیاسی که ما داریم بحث میکنیم؟ و قال ابن حزم الاندلسی فی کتابه ابطال، ابن حزم الاندلسی کتابی داره به نام ابطال القیاس، در اونجا این جمله رو گفته، این دلیل سنی ها رو رد کرده. و من المحال ان یقول لنا فاعتبروا یا اولی الابصار یرید القیاس، محاله که به ما بگن که مقصود از این آیه چیه؟ اثبات قیاسه. چرا؟ ثم لا یبین لنا فی القرآن ولا فی الحدیث، از این ور آیه به طور مطلق بگه قیاس خوبه، بعد برای اون مبین نکنه، تبیین نکنه، نه در قرآن نه در حدیث، ای شیء نقیض، چی رو ما قیاس کنیم؟ نه قبول نداشته، چون قیاس با همه سنی هم قبول نداره، بعد از این علماشون قبول نداره. ولا متا نقیض، کی قیاس کنیم؟ ولا علی ای شیء نقیض، چه چیز رو قیاس کنیم؟ یعنی مقیس ما چیه؟ مقیس الیه ما چیه؟ ولو وجدنا ذلك لوجب ان نقيس ما امرنا بقياسه حيث امرنا وحرم علينا ان نقيس ما لا نستطيع. اگر یه چنین چیزی پیدا کردیم، لو وجدنا، اگر چنین روایتی پیدا کردیم که گفت کجا قیاس کن، مقیس چی باشه، مقیس علیه چی باشه، بله واجبه که ما به همون مقداری که به ما دستور دادن قیاس رو استعمال کنیم. و حرام علینا، و بر ما حرام بود قیاس کنیم در جایی که نص و روایتی نداشته باشیم. ولا نتعدا حدود، و نباید ما از حدود روایات تعدی کنیم. یعنی ایشون میخواد بگه که اگرم این آیه دلالت بر قیاس کنه، مقیس و مقیسون علی و محدوده قیاس رو باید یه روایتی مشخص میکرد که ما بعد به اندازه روایت قیاس کنیم نه بیشتر، و چون هیچ روایتی نداریم به هیچ وقت قیاس نمی کنیم. خب این آیه دومی که اینا استناد کردن، گفتن خود خداوند قیاس کرده در قرآن. کجا قیاس کرده؟ آیات آخر سوره یاسین، خیلی آیات خوبی هست. بله، عاص بن وائل اومد خدمت پیغمبر و به قول معروف 11 تا پسر داشت و همون که به پیغمبر رو استهزا میکرد، خدا لعنتش کنه، ملعون خیلی درست حسابی بود. اومد این یه بار یکی یه استخوان شتری رو گرفت، استخوان شتر، ولی خب پوک، خب بعد خب استخوان پوک یه فشارش بدی پودر میشه. وقتی این کار کرد به پیغمبر گفت قال من یحیی العظام و هی رمیم، این استخوان پودر شده چه کسی میتونه این رو، بعد قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو همونی که به وجودش آورده، همونی که به وجودش آورده. الان آقایون همونی که به وجودش آورده الان هم دوباره میتونه ایجادش کنه. الان اینجا چی شد؟ اینجا آقایون میگن ببین این قیاسه، خود خداوند در قرآن از قیاس استفاده کرده. وقتی خدا قیاس استفاده کنه، تا قیاس دیگه چیه؟ قیاس جائز. خب بخونیم. قوله تعالی قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول. باعتبار ان الآیه تدل على مساواة النظیر للنظیر. ببین آیه دلالت میکنه بر این که ما دو تا نظیر داریم. نظیر یعنی چی؟ یعنی مقیس و مقیس علیه. یه مقیس علیه داریم که چیه مقیس علیه ما؟ خلق اول این استخوان. مقیس ما چیه؟ خلق دوباره استخوان. بل هی استدلال بالقیاس، بلکه این استدلال از قیاس استفاده کرده خداوند متعال، لافهام من ينكر احیاء العظام وهي رمیم، برای از بین بردن و شکست دادن کسی که منکر زنده کردن استخوان‌های رمیم پوک. ولولا ان القیاس حجه، اگر قیاس حجت بود که خداوند متعال که از همه شما بالاتره، لما صح الاستدلال فيها. خب این استدلال آقای جواب فيه ان الايه لا تدل على هذه المساواه بين النظر. اولا آیه دلالت بر مساوات بین دوتا نظیر، آیه نخواسته بگه که اینا مثل همن، آیه دنبال این نیست. پس چیه؟ که نظیرین فی ایت جهت این کانت، که اینا از هر جهتی مثل همن. کما انها لیست استدلالا بالقیاس، آیه از قیاس هم استفاده نکرده. خب پس چیه آیه؟ انما جاءت لرفع استغراب المنکرین للبعث. آیه اومده برای چی؟ برای این که دور شمردن منکرین قیامت رو استغراب، یعنی این که دور حساب میشمارن منکرین بعث رو، چکار بکنه؟ رفع کنه این بعید دونستنشون رو. نه اونا میگه میشه یه کسی مثلا مرده زنده بشه، این مگه میشه رو آیه قرآن خواسته جواب بده. بله میشه، مگه خدا از عدم خلق نکرد؟ با این الان یه چیزی هست. اذ یتخیلون العجز عن احیاء الرمیم، چون اونا فکر میکنن و تخیل میکنن که خداوند ناتوان است از احیاء رمیم. فارادت الآیه ان تثبت الملازمه بین القدره، آیه خود خواسته قدرت خدا رو توضیح بده، نه اینکه این دو مورد شبیه همه. میگه بابا خداوندی که قادره و قدرتمنده که این رو خلق کنه از روز اول، میتونه دوباره برش گردونه و احیاش کنه. و ایجاد حال اول مره بلا سابق وجود و بین القدره على احیائها من جدید. خواسته پس یه ملازمه ای درست کنه که خداوندی که تونسته این استخوان رو از عدم، از میگن خلق الاشیاء من عدم، خدایی که تونسته از عدم خلق کنه این شیء رو، الان نمیتونه این شیئی که وجود داشته دوباره معدوم شده دوباره خلقش کنه؟ اصلا نمیخوام ایجاد معدوم بگم، چون ایجاد معدوم خب محالا ایجاد معدوم نیست، درسته یا نه؟ خب بلا سابق وجود و بین القدره، پس این دوتا ملازمه، پس همونی که میتونه این رو خلق کنه از عدم، بالاخره الان که خلقش راحت تره چون یه چیزی یه سابقه ای داره. بل القدره علی الثانی اولا، بلکه قدرت بر دومی خیلی راحت تره از اولی. و اذا ثبتت الملازم، اگر ملازم ثابت شد، و المفروض ان الملزوم، ما ملزوم ما چیه؟ هو القدره علی انشاءها اول مره، که خلق از جدیده، انشاء به عنوان انشاء جدید، این موجود مسلم، یقینا ملزوم هست. ملزوم که هست فلا بد ان یثبت اللازم، پس لازم هم چی میشه؟ ثابت میشه. و هو القدره علی احیائها و هی رمیم، لازم ما چیه؟ قدرت بر احیاء استخوان پوکه. و این هذا من ال... این قیاس نیست، بلکه این قیاس ولو صح ای یراد من الآیه القیاس، اگرم بگیم آیه دنبال قیاسه، کدوم قیاسه؟ فهو نوع من قیاس الاولویه المقطوعه، قیاس اولویت. قیاس اولویت مثالش چی بود؟ لا تقل له ما اوف. اینجا هم همجور، خدایی که میتونه از عدم استخوان رو خلق کنه، خب به طریق اولا میتونه حالا این استخوانی که یه سابقه وجودی داشته دوباره خلقش کنه. و این هذا من قیاس المساوات المطلوب اثبات حجیته، ها؟ یعنی قطع دیگه، قیاس اولویت به ما قطع میده دیگه، ها مقطوعه یعنی قطع به ما میده. این چه ربطی به قیاس مساوات داره؟ آقا یادتون هست که ما قیاس ابو حنیفه بهش میگفتن، قیاس مساوات هم بهش میگفتن، ها؟ این غیر از قیاس مساواتی که کجا خوندی؟ تو منطق خوندید، ها؟ این اصطلاح با اون اصطلاح فرق میکنه. و هو الذي يبتني على ظن المساوات في العله، وقد استدلوا بآيات اخرى، البته آقایون آیات دیگری رو هم ذکر کردن، مثل قوله تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم یا یأمر بالعدل والاحسان والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو ان يكون من باب تشبث الغريق في الطحلات كما يقولون. میفرماید که تمسک و تشبث به معنی تمسک نیست، چون تمسک جایی که یک عروت الوثقایی باشه، این تشبث، تعبیر تشبث یعنی به جایی که سست بنیانه یک کسی بخواد اعتماد کنه، تعبیر تشبث به کار میبرن. تمسک چیه؟ جایی که نه سست بنیان نیست، به جایی که خیلی قویه، وقتی انسان تمسک یعنی پناه میبره و کمک میکنه، به اون میگن تمسک. پس فرق بین تمسک و تشبث. حالا اینجا در مورد غریق میگن یا تشبث، به کل حشیش میگن البته، یعنی آدمی که غرق شده دیگه نه ناامید شده از همه چی، به هر حشیش، حشیش یعنی همین علفا، علفایی که زود، علفایی هست که رشد کردن، اون هم کنار این آبی که اون آب هم گلش یعنی خاکش گله، زمینش گلیه، تو زمین گلی علف زود کنده میشه، اگر اقلا اگر زمین خشک بود علف یه مقداری دیرتر کنده میشه، ولی اگر یه زمین گلی باشه اون علفه دیدید زود اصلا بدون هیچ مقاومتی. الان آدم غرق شده، عرب مثال میزنه که آدم غرق شده اینقدر ناامید شده که حتی به این حشیش، به این علفهایی که روی زمین گلی هن، نه زمین سفت، به اینا هم امید داره، به اینا هم چنگ میزنه که از غرق شدن نجات پیدا کنه. الان اینجا مثل گفته تشبث الغریق به طحلب، به اینا طحلب هم میگن، به همینا، این علفهایی که حشیش میگن طحلب هم میگن. نه نه، باید میگفت تشبث اینجا، تمسک به جایی میگن که اون چیزی که میخوام ازش کمک بگیرم محکم باشه، محکم حاج آقا، یعنی براحتی نکنه، یعنی اگر من کمک گرفتم از یک بنیان سفت و ریشه‌دار و عمیق و عریق، به این میگن تمسک. اگر من کمک گرفتم از یک بنیان سست به این میگن تشبه. پس فرق بین آیه قرآن میفهمد تمسک بالعروت الوثقا، تعبیر تمسک میکنه، چون عروت الوثقا یه چیز عریق و عمیق و ریشه دار و محکمیه که میتونه همه رو آره دیگه، خود تمسک هم میرسون. یعنی خود تمسک قرینه است که این عروت الوثقا یک دستگیره محکمیه، یه دستگیره معمولی نیست. علا کله علا این خواستیم نکته به قول معروف لغویشو بگیم. پس اینجا تشبث به مثل هذه الآیات لا یعدو هم که لا یتجاوز، یعنی بیشتر از این نیست که ما مثل یک غریقی که به این علفهای هرز کنار رودخونه ای که روی زمین گلی هن نه روی زمین سفتن بخواد پناه ببره و خودشو نجات بده. الان این روایات چیز هم هست که انشاءالله براتون والا سوقاتی برامون میدید. امروز دوشنبه است. آقای آذرنیا، آقای آقایی، آقای امینیان.